الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا فلا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. فرمود که ای آدمها، این قرآن آمده است که شما را به اقوام دعوت کند و هدایت کند. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوام. در آیه 9 سوره معرفی کرد که به چی میخواهد دعوت کنه. انسانهایی که بیدار شدن میبینند که کارهای مندرآوری توسط آدمها یک روز اعتبار دارد و فردا معلوم میشه که بی اعتبار بوده است. اقوام نیست. دلبستن به کارهای غیر الهی اقوام نیست. یک قدم میان جلوتر که حالا که دلبستن به امور غیر الهی اقوام نیست و دنبال یک حیات اقوام و یک زندگی اقوامی و قرآن هم دعوت میکنه به حیات اقوام، چگونه این حیات رو شروع کنیم؟ از آیه 9 به بعد چند نمونه آورد از این که ببینید غیر زندگی الهی اقوام نیست. بعد فرمود که حکم قرآن به معنای زندگی اقوام اول آن است که الهی مقصدی مقصودی معبودی جز خدا نگیرید. لا تجعل مع الله اله آخر. بعد چند تا حکم با وعداد. اگه دقت کنین آیه 22 صراحتا میگه چی؟ تمام شد. لا تجعل مع الله اله آخر. با خدا کس دیگه را معبود و معشوق و مقصد نگیر. این یک. و قضا ربک و الوالدین احسانا و آت ذی قربا. یعنی پس یک، باید مقصدت خدا باشد، غیر این و کنار جهتگیری الهی باید این کار را بکنی تا یک انسان اقوام بشی. یک انسان آشفته و گسسته نباشی. در میلهای گسسته خود را از گسستگی و تشتت و آشفتگی و هر دم به کاری نجات بدی. یعنی در راستای جهتگیری توحیدی این کارها را بکن. یعنی حالا که جهتگیری توحیدی شد دیگه چه کار کن؟ و بالوالدین احسانا. حالا که جهتگیری توحیدی شد ولا تقرب الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیلا. و دیگه چه کار کن وقتی جهتگیری توحیدی شد؟ دیگه به زنا نزدیکم نشو. نه تنها زنا نکن، به زنا نزدیکم نشو که اون، حالا این انه را هم میشد به اون نزدیک شدن به زنا، هم دیگه به خود زنا، چون مشهور این تداعی در ذهن. انه کان فاحشه، این یک کار زشت بزرگ است و اصلا راه غلطی، سا از سبیلا، یعنی اصلا به هیچ نتیجه و مقصدی نمیرسید. یعنی نه تنها به جهتگیری توحیدی نمیرسی، به اون لذتی هم که میخوای از طریق زنا گیر بیاری به اونم نمیرسی. اصلا راه بد رهروش را نمیگذاره به نتیجه برسه. یه وقت اسم میگم آقا ما میخوایم بریم دزدی کنیم، میگه آقا این راهی که میری خوب نتیجه نمیگیری، یعنی خود راه بد وفادار نیست که به دزدی خودت برسی. اول باید متوجه بشیم که انسانی که دغدغه توحیدی شدن داره دنبال چیست و زنا چه چیز رو از آدم میگیره. در جلسات قبل نمونه داشتیم، انسانی که دنبال حیات توحیدی است تمام وجودش اینه که با خدای حی قیوم علیم بصیر یگانه بشه، بعد اگه بخواد گرفتار بخل و حسد و مسائل دنیایی و اقتصاد و رزق و حرص و اینا بشه، این نمیتونه به این مقصد برسه. فرمود که آقا اینجوری زندگی نکن که تو تمام گرفتاری هات بیفتی تو مسئله حرص و دنیا و بخله. چرا انسان از این استقبال میکنه؟ چون که خودش را نجات میده. انسانی که گرفتار حرص و بخل بشه خودش را از دست میده. چطوری خودش را از دست میده؟ یعنی بی خدا میشه. وقتی بی خدا شد اتصالش با حی قطع میشه، یعنی مرده ایست که مرده بودنش را حس نمیکنه. ارتباطش با علیم قطع میشه، یعنی تشعشع علم مطلقه به قلب این نمیرسه، این با وهم زندگی میکنه، جاهلیست که جهلشو نمیشناسه، دیگه خیلی بد میشه. بعد میفرماد که اگر دغدغه حیات توحیدی داری باید به زنا نزدیک نشی، یعنی هم توحیدی باش، هیچ چیزی را کنار خدا نگذار، و دیگه چه کار کن؟ ولا تقرب الزنا. تقرب الزنا یعنی دو تا کار بکن، یک کار اصلی عقلی قلبی روحی و یک کار عملی، بیشتر بگیم با قوای عامله و قوای خیال اینجا برخورد بکن. گاهی دوستان، حالا دقت کنین چی بحثه، گاهی دوستان میمونند، همه مونیم، مشکل داریم، گاهی در بعضی از خصلت‌ها میمانیم، خصلت‌های بد، گاهی در بعضی از آداب زشت میمانیم، نمیتونیم خودمون را یه جوری نجات بدیم. این مال چیه؟ این مال اینه که آیه 22 را نگاه نکرده، آیه 32 را نگاه کنیم، یعنی جهت را توحیدی نکنیم بخوایم زنا را ازش فاصله بگیری. مشکل اینجاست. حالا یه خورده مسئله را ریسترش کنیم. گاهی انسان میدونه که این کار زشت است، این اسراف است، این خوردن بیش از حد نیاز است، ولی میبینه که اصلا پسش بر نمیاد، یعنی یأس دارد، و درست هم هست که یأس دارد، یعنی هیچ وقت پس این بر نمیاد. چرا؟ چون این با خود این موضوع درگیر شده است، یعنی این با یه خصلتی در مقابل منش درگیر شده است. این نیمست با نیروی الهی مقابل این خصلت بایسته، این اومده است در مقابل یک من خاصی، من دیگر رو قرار داده است، دوتا منش با هم در افتاده، یک منش میگه که بخور، یک منش میگه نخور. خب اینجاست که گاهی به مشکل میفته، یعنی میبینه که نمیشه، میگه آقا فایده نداره. علتش چیه؟ علتش اینه که اول دستگاهش توحید نیست. گاهی دیدین تو تبلیغات بعضی از آقایون میان نفس خود مثلا دروغ را میخوان بد کنن که آقا دروغ بده. خب اول باید جهتگیر الهی بشین، اون وقت دروغ نگی، تا این دروغ اولا بتونی نگی، در ثانی نگفتنش تو را توحیدی تر کنه. من بارها عرض کردم یکی از دوزهای مشهور به نظر من کسیه که این جمله را بگه، این جمله اینه که من گوساله همسایه را نمی دزدم چون گاو مرا می دزده. این دزده یا دزد نیست؟ این دزده، فقط ضرر میکنه اگه دزدی کنه. این حساب دو چهارتا کرده است، مال راسل است این جمله، فیلسوف مشهور انگلیسی. خودش ها لو داده است که من دزدم، فقط دزد عاقلی هستم که اگر بخوام گوساله همسایه رو بدزدم دزدی باب میشه تو جامعه. خب بعد گاو منو میدزدن، حد چرا دزدی نمیکنه؟ نه اینکه میخواد خودش رو از آسمان بکنه، از زمین بکنه به آسمان وز کنه. این نه آقا، این میبینه در زمینی بودنش صرف نمیکنه دزدی کنه. بیشتر زمینی است، بیشتر دنیا دار است که دزدی نکنه. تمام اروپا اینه. من خیلی بنبر میخوره گاهی در اون نوار راجع به حضرت حجت صلوات الله علیه و علیه آئه. در شهرزا، نواری که در شهرزا بحث شد را اگه التفات بفرمان، دو ما بحث کردیم، طرف میاد میگه آقا زنده باد سعودی ها سر وقت نماز میخونن، یا زنده باد اروپایی ها که راست میگن. بابا حیوانات راستگوند و حیوانات سر وقت نماز میخونن. چرا نمیفهمی انسانی که از سرت شرطی شدن، از سر رفلکس های روحی، نه انتخاب آسمانی، عادت کرده است، عادتی نه الهی. این سر وقت نماز خوندن این که نه بر سر یک فضای معنوی است، از ترس شورت است، یا بر اساس عادت است. و اون راست گفتن سوئیسیه به یک ریال نمیارزه. این میخواد زمینی بیشتر باشد، میبینه صرف با اینه که بره نماز اول وقت بخونه. این غیر اونه که نماز میخونه برای اینکه آسمانی بشه. پس گاهی ما در تبلیغاتمان انسان را به دین دعوت میکنیم، اما متوجه نیستیم که جهتگیری کلی دین توحیدی شدن انسان است. برای همین میفرماد لا تجعل مع الله اله آخر فتقعد مذموما مخذولا. جای خدا هیچ معبود و مقصدی و قبله ای نگذار و این کار را هم بکن تا به قوام برسی. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. این قرآن اینجوری شما را به اقوام هدایت میکنه تا گسسته و آشفته نباشید و متشتت نگردید. شخصیتا و در جامعه متشتت نمیشید اگر که یک مقصد و مقصودتان اونچنان خدا باشد که لا تجعل مع الله الهن آخر. آخر هیچ هم آخر ببخشید آخر که من دیگر باشه. میگه که غیر خدا هیچ کس دیگر رو کنار این محبتی که برای خدا قائل قائل نباش. این یک. بعد میگه که این کار رو هم بکن. عمده حرف من امشب این نکته از تا بحث واردش بشه، و اون این که اگر میخواید از این فسادها جامعه را و خودمون رو نجات بدیم، دو تا کار باید بکنیم: یک، جهتگیری الهی، دوم دانه دانه این کارها. مثلا به زنابم نزدیک نشیم، مثلا اولادرم نکشیم. نه اینکه اون جهتگیری الهی گم بشه. یعنی چرا نماز مثلا بخونیم؟ آقا برای اینکه مثلا جامعه از فساد کم بشه. مهم چی شده تالا؟ یعنی کسی که برای موحد شدن، یگانه شدن با خدا نماز نخواند، برای این بخوند که مثلا چی؟ تنها عن الفحشاء والمنکر. بابا اولش چرا نگام که اقم الصلاه لذکری، نماز بخون تا به یاد من باشی، یعنی جهتت من باشم. اون وقت اگه چنین نمازی بخونی، اون وقت تنها عن الفحشاء والمنکر. حالا عکسش کنی، شما وقت فقط به مردم بگو آقا نماز بخونین تا از فحشا و منکر نجات پیدا کنین. اولا یا نمیخونن یا عادتا میخونن و فحشا و منکر هم میکنن. چقدر سراغ دارید؟ عکسش کنی، فقط اون. اینم کنارش به قول اساتید عزیز ما میفرمود که هدف متوسط فرعی نماز تنها عن الفحشاء والمنکر، یعنی ما را از هدف اصلیش اقم الصلاة لذکری، نماز بخون تا یاد من باشی. حالا که یاد من بودی چی؟ خب معلومه که کسی که یاد خداست حتما تنها عن الفحشاء والمنکر، مثلا کنار فحشاء و منکر نمیره. اینجا هم همینطور. میخواید که جامعتون شهوتش اوسیان نکنه، در حد فاحشه نشه، یک، لا تجعل مع الله اله آخر، دو، این چیزا که بعد بحث شد عمده اینجاست. هر چه شما در جهتگیری توحیدی خودتون و بنده در جهتگیری توحیدی خودم قدم بگذارم، بقیه دستورات دین که مکمل من یک حیات اقوام پیدا کنم ممکن است، وگرنه ممکن نیست. وگرنه ممکن است. به اندازه جهتگیری قلب به سوی خدا، به اندازه یگانه شدن با خدا، به اندازه همت برای یگانه شدن با خدا، به این اندازه وقت بقیه کارها هم ممکن است انجامش بقیه احکام دینی و هم مفید است. شما با من گاهی دغدغه داریم، من اسم خاص حسودی مثلا، نمیدونم، حب نفس داریم، حب جاه داریم، حب شهوت داریم. خب اینا رو میخوام چکار کنیم؟ اینا اول آیه 22، یعنی اول باید جهت قلب رو الهی کرد، بعد دستوراتی که میدن اثر میکنه، دستورات فرعی. یعنی عمده اینه که از اینجا شروع کنیم، دائم این جهت قلب الهی باشه. یکی از عرفاس میگه که اصلا علت این که من توانستم به یه الطاف خاص الهی برسم از اینجا شروع شد که خدمت شیخ بزرگی رسیدم، بچه بودم، به من گفت این شعر رو تمام روز بخون. و این حالا شعرش رو عرض میکنه، یا شما دقت کنید، این در واقع میخواست به این چی بگه؟ به این بچه که تمام جهتگیریش خدا بشه. میگه بعد از یه مدتی، خب در واقع همین شعر رو یه جوری قوی ترش کرد، اون خواجه سعید عبدالخیر اسم میگه وقتی که به من خدمت اون استادم سرخسی رسیدم، یه دو بیتی یاد من داد که بگو که هر روز بگو من بی تو قرار هیچ نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر از آن هزار نتوانم کرد. خب این چیزی دیگه میگه، که این داره میگه فقط خدای تو همه کاره ای، من بی تو دمی قرار نتوانم کرد. تصحیحش کردم، من بی تو دمی قرار نتوانم کرد. خب وقتی این به بچه ای به قلبش این القا شد، بعد میره پیشش میگه که خب حالا متوجه شدی که یه چیزی ماوراء اینا رو باید بهش توجه کنی؟ حالا دائم بگو یا الله بفهم و بگو. خب ببینید این آدم که الله را خودش میگه اون چنان تشعشع نور الهی به قلبم نفوذ کرده بود که گاهی اصلا دیگه نمیتونستم آزاد بشم از این روح، از این حالت. اینجا هم همینطور، اگر ما خواستیم که زنا در جامعه از بین بره و نزدیک به زنا هم نشیم، اول آیه 22 بعد این و ولا تقرب الزنا انه کان فاحشه. معنی ظاهرش مشخصه، فرمایشات خوب علامه طباطبایی دارن، خوبه که حالا عرض کنیم. اولا روی این قضیه بمانید که میگه این فاحشه است، یعنی این یک زشتی بزرگ است. بعد میفرماد که سا از سبیلا، یعنی سا از سبیل، همه ما در راهی، اما گاهی راهمون بده. من و شما که نمیتونیم یه لحظه کاری به بدنمون نداشته باشیم، روح ما دائم داره سیر میکنه. گاهی سیر ما سیریست که از این شاخه به این شاخه، از این شاخه به این شاخه، تازه پشیمان میشیم چرا این کار کردیم، میام این کار میکنیم. گفت نیم عمرت در پریشانی گذشت، نیم عمرت در پشیمانی گذشت. یعنی این شاخه، اینا بهش میگن سا سبیل، جاده بدیه، سالک را این جاده به جایی نمیرسونه. میگه آدم ها شما بخواید نخواید دارید میرید، اما گاهی بد میرید، یعنی به نتیجه نمیرسید. بعد میفرماد فاحشه است. علامه طباطبایی یه بحثی کلی کردن در جاهای دیگه، یه بحث خاص این آیه کردن. ما چون دیدیم که ظلم به فرمایشات ایشون میشه که بحثای حاشیه‌ای و در جای دیگه ایشون اینجا نیاریم، یهو خدای نکرده تصور میشه که ایشون مثلا فقط زنا را در رابطه با مسائل اعتباری یا جامعه قرار دارن، فرمایش دیگه ایشون هم کنار این آیه ما آوردیم. در اینجای تفسیر المیزان این تیک اولی که تو جزوتون هست نیست، ولی خیلی وسیع‌تر و عمیق‌تر در جای تفسیر شریف المیزان بحث شده. یه زاویه انسانی زناست که این حالا مورد نظر باشه، یه زاویه اجتماعی زنا. شما میدانید که روحی که میلش به شهوات باشد روحی است که از عالم الهی محروم میشه. قلبی که توجهش به شهوات باشد این آدم به کل جهتگیریش عوض شده است. آدم اسمش روشه دیگه، آدم مشخص است، واساده است، یعنی نه مثل حیوان است که افقی باشد، یعنی در حد زمین باشد، نه مثل زناکار است که سرش زانی و زانی سرش پایین است، یعنی توجه روحش به پایین تر از بدنه، یعنی قسمت‌های پایینی بدن قبله و مقصد یک زانی و زانی است. انسان به طور طبیعی سرش بالاست، یعنی به طور طبیعی باید جهتش آسمانی باشد. دین بر اساس همین انسان و ظاهر انسان تدوین شده است و نازل شده است. میگه که تو از انسانیت خارج میشی. انسانی که نظرش به زنا بیفتد، این انسان جهتگیری اصلیش از بین میره، یعنی قلبش قلب غیر انسانی میشه. قلبش بگو که چی؟ ادراکات الهی درش صفر میشه دیگه، اصلا این انسان نمیتونه حقایقا درک کنه. انسانی که شهوت مقصدش شد غیر انسانیست که به حکم تکلیف یا به رحمت خدا از لذت استفاده کنه. اونا حالا یواش یواش بریم جلو. یه وقته که بنده یه سیب میخورم، جنابالی هم یه سیب میخورم، اولا حرام نیست، اولین بحث نیست که اگه حرام است نمیخوری، مطمئنا شما اینجوری دیگه نمیخوری، یعنی اولا حرام نیست، در ثانی خلاف نیست که بخورم، به معنای این که نخوام سیر باشم بی خودی بخورم، حالا که میخورم خب خوشمزم هست، یعنی این خوشمزدگیش رحمت خداست، اون موادش به عنوان تأمین نیاز من است، اصلش هم که حرام نیست. این یه نوع برخورد است با یک پدیده. یه وقته که نه، هی یه کاری میکنیم که تحریک بشیم تمام توجهمونی سیب بشه، یعنی این خطرناکه، این تحریک ابعاد شهوانی انسان است که انسان از اصلش باز بمانه. در جامعه‌ای که شهوت اصل شد، این جامعه یواش یواش به زنا نزدیک میشه. چه شد که مثلا شما از اروپا عبرت بگیرید یا از قبل از اسلام در جاهلیت عبرت بگیرید و خودمون دور خودمون بتونیم یه ملاک هایی داشته باشیم. شما ببینید اروپا عمده حرفش این بود که جهتگیری الهیش رو از بین برد، زیر سوال برد، بیرنگش کرد، یواش یواش حذفش کرد. فرهنگ زنازدگی فرهنگ جامعه شد. وقتی تو سفره‌هاش می‌بینی، سفره رنگین، یعنی یک بود ما که به طور طبیعی باید در بستر عادی خودش باشه، بیاریم در بسترهای دیگه واردش کنیم، سفره را رنگین کنیم، تحریک کنیم شهوات خودمون را. می‌فرماد که انسان اگه بداند با نزدیک شدن به زنا چه ارتباط بزرگی، یعنی ارتباط با آسمان را از دست میده، اصلا این زمینه را میبندد، زمینه را میبندد. برای همین هم بزرگان میفرمان که بر شهوات حلال هم نتن. یعنی چی؟ یعنی اونجوری نباشد که همه تمرکز تو این باشد که به صرف این که آقا حلال از فکر کنی واجب است. میگه که فضا را از حد معمولش خارجش نکن. اون یه پس این یه بحث که میفرماد که انسان زناکار در واقع به جنگ خودش آمده است، یعنی ابعاد عالیه روح خودش را از بین برده است، راه آسمانی شدن خودش را از بینش برده. بعد که این فرمایش حل بشه، ایشون یه زاویه دیگه وا میکنن به نام جهت و زاویه اجتماعی زنا. ایشون اولا میفرماند، خوبه این نکات، میفرماند نوع تجهیز بدنی نشان میدهد که این لذت لذت کور نیست. مثلا شما ببینید یه بچه مثلا یه وقت داد انگشتش میمکه، خب ما برای این مکیدن یه کاری نیست، یه چیزی نیست، هیچ، یه لذت کور است. مثلا میگه نه، شما ببینید این لذت اولا قشنگ جهت داره، نوعه تجهیزات بدنی زن و مرد، آرایش زن و مرد، که این لذت به تولید مثل ختم میشه. اون بحث جداست که جامعه اگر غیر متعادل شد این تولید مثلش هم بعد مزاحمش میشه. اینا که بالاشاره عرض کردیم و در جای دیگه باید بحث کنیم، بیشتر از اون که من اشاره دو سه جلسه پیش کردم عرض هست. یه وقت است ما به قول اون آقای شوماخر در کتاب کوچک زیباست یه بحث داره، میگه شما با کارخانه های بزرگ انسان را و نیازهای طبیعی انسان را و ارتباط انسان با طبیعت را همه را بریدید، حالا انسانی که دیگه نمیتواند با طبیعت درست برخورد کند، حتما شما برای انسان نمیتونید نقشه های طبیعی بکشید و از توانایی های طبیعی و استعداد های طبیعیش استفاده کنید و طبیعتش را انسان بتواند ارائه بدهد. شما حساب کنید اگر که دشت و کوه و بیابان و اینها در اختیار انسان بود طوری که زندگی میتونست در پهن دشت طبیعت بکند، هرچه بچه بیشتر داشت قوت بیشتری داشت. اصلا تو قرآن خدا میفرماد یکی از منتهایی که سر قریش میذاره، یا حضرت شعیب در سوره اعراف منتی که بر سر قوم خودشون میذارن اینه که شما کم بودید و خدا زیادتون کرد، یا در قرآن میفرماد که شما کم بودید و خدا قوت و بنین بهتون داد. یعنی فرزند کنار چی میاره؟ قدرت میاره. چرا؟ خب طبیعیست، در بستر طبیعی جامعه. شما حل نبینید اصلا گاهی من خودم میگم، گاهی میگم که خب این زور دست این گوشت و ماهیچه به چه دردی ما میخوره؟ یعنی الان ما طوری شده زندگیمون که ماهیچه‌ای مثلا قوی اگه باشه به درد نمیخوره، کار نمیتونه قلم بردارن که به بازو نمیخواد، که الان اگه بخوای بازو نمایش بدی که اون که غیر توحیدی است. حالا به حال تمدن، حالا که میاد بازوی قوی رو دستش مونده است به درد نمیخوره، هیدرولیک ها کار رو میکنم، بعد باشگاه بدنسازی میزده میزده که حالا هیکل بده بیا نشون بده، اصلا درست وارونه وارونه از همه چی تو این تمدن. بگذریم، این که در شرایط عادی فرزند زیاد کنار زندگی یک نوع کمک هست، یک نوع توانایی است، اون رو باید در نظر بگیم. حالا ما سیستم رو وارونه کنیم، بشریت رو، نجاتش رو مختل کنیم، حیاتش رو مختل کنیم، بعد بخوام تئوریای دین را بررسی کنیم. حالا اینجا انصاف نیست. پس دوباره برگردیم به حرف اصلیمون که در بستر طبیعی این لذت، لذت کور نیست. من یه جمله اینجا یادداشت کردم که یه وقت اشتباه نشید، خوب به این جمله من دقت کنید. ارتباط زن و مرد فقط برای شهوت نیست، نه برای شهوت نیست. خب دقیق از اون بر به پای این نیست، تو در دین داریم که به ائمه ما نصیحت میکنن، گاهی تذکر که میدن، میگن مثلا میخوای لذت میگی که اونچه از این ور میفتی که مثلا اصلا لذت تعطیل بشه در ارتباط با همسایه، این که خیلی بدیه، هم چیزی نیست. یه وقته که میگیم که فقط برای لذت هست، اینه که این مشکل این چیز شده، مشکل این تمدن شده. پس تا اینجا درست شد که زنا انحراف از ارتباط طبیعی زن و مرد است. یعنی این ارتباط طبیعی ارتباطی است که برای فرزنددار شدن است و لذت بردن کنار فرزنددار شدن چیز بدی نیست. جمله خودشون این است: علاقه به فرزند یا تجهیز مادر به وسیله شیر دادن حکایت از تدبیر بقاء نوع از طریق میل غریزی دو جنس مخالف دارد. یعنی بناست نوع انسانی از طریق این ازدواج بماند، از طریق زنا این به طور کلی تعطیل میشه. یعنی از طریق زنا، خب میدونید در جامعه زنا زده اصلا قصد زانیه و زانی فرزند نیست، فقط لذت است. در صورتی که در ازدواج اون لذت تعطیل نیست، نسل گم نمیشه، فرزند هم که نسل انسان باید قطع نشه در جامعه ایجاد میشه. همه اینا رو در نظر بگین چون التفات بفرمایید به این جمله. یکی از خطراتی که زنا به جامعه میده اینه که تمام مقصد ارتباط زن و مرد چی میشه؟ لذت میشه. تمام مقصد. دوم چی؟ نسل گم میشه. نسل گم میشه. خب حالا لذتی که نسل گم نشه و لذتی که تمام مقصد لذت نباشه، اون که ترد نشده است که، ها؟ اون ترد نشده است. میفرماد مسئله اختصاص یک زن به شهود یک اصل طبیعی است که موجب انعقاد مجتمع انسانی میشود. جامعه انسانی جامعه است دیگه، گم شده نیست، هر کس بی پدر و مادر نیست. لذا مردان تا حد جان از ناموس خود دفاع میکنند. چرا؟ یک شعور اجتماعی و یک شعور الهی و یک شعور انسانی در مرد هست که این زنا این ارتباط با نامحرم تمام چیزا میریزه به هم، یعنی تمام ارتباط جامعه را میریزه به هم. اینه که اینجا مقاومت میکنه. یکی بگه آقا تو چرا عالم قول خودشون اینجا مردم نمیگن که عجب آدم بخیلی، حالا چی میشد؟ میگه که نه، برعکس میگن عجب آدم غیوری. چرا؟ چون شما روش المیزان را میدانید. المیزان از وجدان جامعه و شعور اجتماعی هم استفاده میکنه، ظاهرا ایشون اصالت قائل است. دقت کن، شاید برای اهل تحقیق اینجا سوال است که چرا علامه رو اینا دست میگذاره. ایشون میگه نفس این که یه مرد، نه از اون جهت که یه کار الهی است، نه حتی آدم بیدین هم غیرتیه، نفس این که یک مرد از همسر خودش در حد جان دفاع میکنه که حریمش را نامحرم نشکنه، میفرماد این یک وجدان و یک شعور باطنیه که این مرد داره که میفهمه این کار همه چیز را میریزه به هم. چون حاصل این دفاع بقای نسل، حفظ شیراز و حفظ شیرازه اجتماع است. حتی مرتکب زناکاری خودش را پنهان میکند، چون فساد نسب و شجره های خانوادگی و قطع نسل را سبب می شود. در یه جامعه ای که زنا مطرح بشه، علاوه بر این که تک تک انسان ها تدگیر روحانیشون از بین می رود، جامعه هم به یک اختلالات می رسه. اصلا دیگه حالا این یه مشکل فعلا، یعنی این جامعه دیگه اصلا جامعه نیست، اجتماع انسانی هیچ حریمی نمیتونن برای هم نگه دارن. چرا؟ چون هیچ بوتهی برای هم دیگه قائل نیستن. به قول جامعه شناسا میگن جامعه موزاییکی است. میگن جامعه های موزاییکی جامعه های خیلی خطرناکی است. این موزاییکا را دیدید؟ سنگای موزاییکا فقط همین روه، یعنی مثل یه سنگی نیست که عمیق، سنگی که رو تو مثلا زمینه ریشه داره، ولی سنگایی که رو موزاییکا هست ریشه نداره. مثل ما خودمون بهتره، میگم آقا این خانواده بیبوتن، همین که میگیم بیبوتن دیگه نمیتونید شما تو محل بهش اطمینان کنید. یا میگیم غربتی هن. در روایت داریم که انسانهایی که احساس خاری میکنن به اینا امن نباشید، یعنی اگه کسی خودش پذیرفت که خفیف است و خار است، خودش پذیرفت که پست از شخصیت هن، این آدم برای جامعه خطرناک است. هم ما وظیفمونه که بی خودی به یه کسی القا نکنیم که تو پستی و فاسدی، هم که باید یه کاری کنیم که افراد پست و بی بوته و غربتی تو جامعه به وجود نیان. چرا میگن یتیمان را حریمشون رو نگه دارین؟ چون اگه یتیم حس کرد که پایگاه خانوادگی ندارد، جامعه را نمیذاره سر به سلامت ببره، اون این جامعه را مختل میکنه. علاوه بر این که اون وظیفه الهیمونم ما تعطیل کرده مگه حریم یتیم را بشکنیم. اینجا هم همینطور میگه که جامعه اگر که افرادش بیبوته شدن، مشکلیه که الان شما در آمریکا میبینید، یعنی در آمریکا هنوز زوده این تمدن، کاری که میکنه جامعه زنازده هیچ کس در امنیت نیست. بعدیشون میفرماد عفت و حیا و غیرت و مودت، اینا رابطه با جامعه است که افرادش بوته داشته باشن. یعنی هم خانواده اصیل باشد، هم سوء ظن زنا در این خانواده نباشد، هم محیط تعلیم و تربیت باشد. همه اینا رو دقت کنید، سوء ظن زنا یه سه وحشتناکی اینجا خوابیده است. ظاهرا شیطان در مسئله روابط جنسی خیلی میتونه فعال باشه. در دو جا این را بحث کردیم، به نظر خودم مکمل بحث ما اون دو جاست. یکی در سوره نور که من پیشنهاد میکنم عزیزان اگه خواستن بحث کامل داشته باشن، اون بحثای سوره نور را راجع به اون افک و تهمتی که زده شده بود به همسر پیامبر اونجا بحث، دو سه جلسه بحث. یکی همون جزوه نگاه و حجاب، اونم مکمل این بحث است. این بحث را با اونا انشاءالله سر هم کنید، یه دیدگاه خوبی از این جهت خدمتتون مطرح شده است. عفت و حیا، غیرت و مودت جای خود را به بی عفتی و بی شرمی و بی غیرتی و شقاوت می دهد. هیچ کس در جامعه زنا زده امن نیست، زنا زده. و وقت شیطان اینجا خیلی فعال است، اونجا بحث کردیم. شیطان اولا میاد، مثال میزنیم، این زن بنده خدا یه ذره موباشه گذاشت دست بیرون و از این جهت دیگه بنده خدا نیست، کاری میکنه که مرد این را دیگه زن خود نداند. این زن متوجه نیست داره چه بلایی سر خودش میاره. شما یه بررسی روانی بکنید، کار است اصلا من نظرم به خصوص دانشجوهای روانشناس اگه بتونن یه کار اینجوری بکنید، کاری خطرناکه چون خودشون لو نمیدن. ولی از مردهایی که زناشون در حجاب و دیانت نیستن تحقیق کنید چقدر اضطراب زنازدگی در واده ها زیاد است. عجیبی گاهی آدم تو حرف و حرف در میره. میگفتن که مثلا میگفت چی؟ میگفت الله اکبر، با اینکه زنش همچه علیه السلامی چه بچهش شکل ننشه، عذر میخوام شکل باباشه، یا شکل، یعنی تعجب میکردن که شکل باباشه. خب این یعنی چی؟ یعنی با این که یعنی انتظار داشتم که شکل باباش نباشه دیگه. خب چرا خانم تو با خودت همچی میکنی؟ حالا ببینید چقدر این عرض کردم جمله‌م دو تا بود، دیانت و حجابا دیا. یعنی اگر که جامعه بتونه به این مرحله برسه، انشاءالله که جامعه اسلامی خیلی از این جهت خدا بهش کمک کرده است که سوء ظن زنا در خانواده ها از بین بره. این جوری هم نرین جلو، این حرف حرفای بچگانه است که آقا کسی که پاکست منتش به این چیزایی، این حرفای انچه آقا شیطانه یاد باشه، تو کاری بکنی که شیطان بتواند وسوسه کند، اون چه که تو ازش میترسی شده است و اون چیه؟ این که بقیه تو رو آدم بدی بدانن. تو بگو آقا من که خوبم، آقا چرا خوبی؟ تو که زمینه بد فکر کردن نسبت به خدا فراهم کردی، برای مردم هست این گاهی. خب مرد باید مواظب باشه، بالاخره اگه روح توحیدی باشه که نمیشه به زن نامحرم نگاه کنه. بعد حالا لاقل برای اینکه متهمم نشد به این خطری که زنش فکر کنه روحیه زنازدگی، حالا این بدبختی شد که به قول آقایون، به قول علامه طباطبایی رحمت الله علیه، مردم به زنا راضی ان که شوهر، زنان به زنای شوهرانشان راضی ان ولی به زن نمیدونم دوم و سیغه و اینا راضی نیستن، اون مشکل جاهلیتی است که در روح ما رخنه کرده است، اون بحث دیگه است. اما در هر صورت مرد و زن اینجا باید مواظب باشن سوء ظن زنا رو در جامعه خانواده نگذارش کنه. گاهی شده است، حالا عرض کردم میبینی که وقتی باش صحبت میکنی از این کارا میکردن بعضیا، زنه گفته چی؟ گفته چون من میبینم که این در خانواده ما زشت نبود، من فکر کردم چیز زشت نیست، چیزی نبود، یهو متوجه شدم که خیلی چیز بوده است. اینجوری میشه با این تا اینجا که بس توصیه‌ای بود که همه رعایت ها را ما بتونیم بکنیم که سوء ظن زنا پیش نیاد. خیلی هم دقت کنیم خواهر و برادرها، به خصوص خواهرای مذهبی مواظب باشن. گاهی شیطان در روح شوهرانشون آقا رخنه ها میکنه، باورتون نمیاد، خواهر رو عرض میکنم، باورتون نمیاد که این شیطان چه بلایی سر مردتون آورده است تا اینکه کوچکترین حرکت شما رو به بدترین تصور برسونه. اینه که آدم چه کاری است، این کوچکترین کارم نمیکنه. آدم که عاقل باشه میبینه این یه برخورد، یه خنده‌ای که آدم با مرد نامحرم انجام بدهد، یه مرتبه نید کار رو شیطان برای این مرد به جای میرسونه که شما اگه صبح دیدین شوهرت خسته است، بنده خدا خوابیده است، حالا گفت میگو برم خودم زودتر نون بگیرم که این بالا میخواد بره سر کار نون داشته باشه، میگه خیلی خوب با هم وعده کردن سر دکون نون بار. خب اینه دیگه، یعنی تو میبینی بزرگترین خدمت تبدیل میشه به چی؟ از نظر شیطان به خیانت، از نظر شوهره. یعنی اینجوری میشه که طرف گاهی متوجه نیست داره یه قدم کوچیک منفی برمیداره، اینجا قوقا شروع میشه در روح شوهرها. و ظاهرا مرده در این جهت خیلی ضعیفند. برای همینم شما در همون سوره نور رو این به اندازه کافی بحث شد. ما چه حقی داریم اینقدر؟ ما وقتی دینمون میگه که حتی اگر لخت با هم بودن حق نداری بگوی زنا کردن، خب این دین ماست که دین ما یعنی دین واقعیت ها دیگه، یعنی واقعیت اینه که اگر لخت و تنها دیدیشون باید همونقدر که دیدیشون بگوی، باقیشه چرا میگوی؟ باقیشه یعنی حد زنا هم قاضی به این جاری نمی کنه. خب واقعا نمیدونیم، هرچه همون که هست هست، باقیش را شیطان. آخه مگه میشه؟ خب مگه میشه یعنی مگه برای تو نمیشه؟ خب ما نمیدونیم میشه یا نمیشه، ما هرچی دیدیم. این طرف دین اینقدر واقع نماست، ولی آدم ها مرد ها متاسفانه ضعیفن. زنها ها همینجا گاهی یه کارایی میکنن که زمینه رشد ضعف مرد ها را فراهم کنه. من توصیه ای که به همه عزیزان من نه روایت داره اینه که نهایت این تلاش این باشد که براءت از همدیگر رو سبب داشته باشید در روحتون. یعنی دائم سبب شما، یعنی اون چه که شما رو تحریک میشه این باشه که براءت، براءت، براءت. یعنی باید کسی که ادعای دینی میکنه ادعا با براش براءت کنه، الا اینکه فاسق باشه. بحث فاسق شداست، یعنی کسی که ادعای دینی نداره، داره اصلا خودش بنای دینداری نداره، اونا نگفتن که دیگه اون که فاسق هست دیگه غیبت هم براش طور نیست. نکته ای که باز خیلی بحث خوبی است ولی ظاهرا نمیرسیم مفصل بحث کنیم، این آخرین بحثمونه. با باز شدن راه زنا میل به ازدواج ایشون میفرمان کم میشه. چرا؟ چون دیگر از مشقت نفقه عیال برای مرد و حمل جنین و تربیت آن برای زن دیگه راحت هم زن و مرد. این که شما در بعضی کشورهای دنیا امروز میبینین جایزه میدن به خانواده که بچه بیارید. شما زنا را آلمان، سوئیس، بعضی کشورهای دیگه، سوئد، اینا جای بعضی کشورهای یعنی بعضی ایالت‌های اسکاندیناوی جایزه میدن در ازای هر بچه‌ای که شما بیارید. خب چرا بچه بیارن؟ مگه دیوونه؟ اولا که الهی نیستن، در ثانی میتونن شهوت هم اطفا کنن، در ثالث همسر دارند، نه دو انسانی که کنار هم وظیفه‌شون انجام بدن. نمیدونیم یه جا باید بحث کنیم، این لغت همسری را علامه تو المیزان خیلی نمیپسنده. ما همسر یعنی چه؟ یعنی دوتا سرامون رو پلو هم بذاریم؟ خب که چی بشه؟ ما دوتا انسانی، لغت ما با لغت دعوا نداریم، ما میخوایم بار این لغت چیه. ما دوتا انسانیم، برای این که یک وظیفه الهی مستحب را که ازدواج است و در کنار این ازدواج ایجاد فرزند است و تربیت انسانهای متدین به جامعه و آماده کردن شرایط زندگی که به گناه و زنا نیفتی و زندگی آماده ارتباط با خدا بشه و کمک هم کنیم که خدایی بشیم، کنار هم اومدیم. یعنی صرف همسری بعید است این پیام را بده، شاید هم به همین جهت ایشون موافق نیستن. در جامعه‌ای که زنا قبیح نیست، آدمان دین ندارن که از نظر وظیفه دینی زنا نکنن، از نظر اجتماعی هم تعهد به اجتماع ندارن، خب زنا میکنن. وقتی زنا کردن دیگه چه مشکلی هست براش؟ نه دیگه تربیت فرزند داره، نه چی؟ نه مدرسه غیر انتفاعی مشکل براش ایجاد میکنه انتفاعی، نه اسنویسی اول مهر. اصلا باور کنید کار به اینجا میرسه. یعنی شما الان همین حالا نگاه کنید خانواده هایی که کابوسی تربیت فرزندانشون به شدت تهدیدشون میکنن، اینا یواش یواش دست برمیدارن. اصلا وقت بیچاره مثلا اون یارو فکر میکنه که وزارت در بهداشت درمان که آقا تکارا ما درست بودست، نه آقا مشکلات اینقدر زیاد است که مگه دیوونه دار بشن. شما هم که شرایط لذت بردن بی بچه رو فراهم کردید. حالا فردا چی میشه؟ باید فردا ببینیم چی میشه. اینه که تربیت که یک حیات هست از بین میره. تربیت فرزند غذای جان ماست، حیات ماست. خب معنی ما چی میشه دقا؟ شما کیت؟ من کیم؟ اگه بعد از یه مدتی بچه خوبی به این جامعه ندم و زندگیم هم خرج بقای خودم به عنوان فرزندان متدین نکنم، بعدم خب پچه کار کنم و برم؟ یعنی خودم تنها که خوب بشم که این که صوفیگریه، اینجور نیست تو اسلام. اینجاست که آدم خود زندگیش هم میره زیر سوال. وقت اون نشاط بعد، نشاط آخر زندگی، نشاط بعد از زندگی، همه اینا مسئله دار میشه. الله هم جامعه طوریست که امکان تربیت فرزندها رو از پدر و مادر گرفته است. پس پدر و مادر رو که نمیتونن تربیت کنن، چراش بحثش اینجا نیست. در ثانی امکان لذت بردن بدون فرزندم که میدهد به در ثالث بودن فرزندم که در خانواده یه معضل شده است. خب اینا همش باعث شد که آدم اصلا بار ازدواج رو بردارد، زنا رو بیارد. این بحث دیگه خودتون داشته باشید که زندگی که سخت شد زنا به وجود میاد، زنا که آسان شد زندگی تشکیل دادن از بین میره. یعنی هر دوش اینا با هم میخونه. میفرماد که یواش یواش جامعه از ازدواج خودش رو آزاد میکنه. ارزش هر انسان، دقت کنین، این فرمایش نیست توی جزوتون، ارزش هر انسان به اندازه معنوی بودن و قدسی بودن اوست، چه زن و چه مرد. خوب دقت کنید، جامعه زنازده ارزش‌های حقیقیش از بین می‌رود. شما دوباره دقت کنید، اگه در جامعه زنازده، یعنی جامعه‌ای که شهوات مقصد است، لاگه زناوم نمی‌کند از ترس اینکه شوهرش طلاقش میده یا پلیس می‌گیردش، این جامعه ارزش را به چی می‌دونه؟ اینکه زنش شکل زنایی باشه که تو خیابونند، که حالا که اونا رو دسترسی نداره زن، و هر روز باید زنش یه جور باشه دیگه، تا این زنای خیابون رو یه مقداری که میبینه با زنش بتونه زندگی کنه. این آدم جامعه ایست که ارزش خودش و زنش هر دو به چیه؟ به شهوات. این آدم ارزش قدسی براش مد نظر نیست. انسان به اندازه‌ای که قدسیست قیمتیست. زن و مرد باید شرایط زندگی را شرایطی بکنند که قدسی بودن خودشون حفظ بشه. کنارش دوباره عرض میکنم، میل دو جنس مخالف فقط برای شهوت نیست، اما نه برای شهوت نیست، اون که طوری نیست. اما ببینیم اگر که این خطر به وجود بیاد که زن تمام کارش تو خانه باشه، جمله تعبیر خوبی داره نهج البلاغه، میگه زنان هجله نشین. ما انگار تمام زنانمون یا تو ادارن یا تو خونم، انگار زنان هجله نشینن. زنان هجله نشین یعنی تمام افق روحشون چیه؟ این که یه جوری خود را برای شهوترانی صرف آماده کنن. در اسلام این نیست. در اسلام میگه وظیفه زن است که همواره خودش رو در جهت عرضه به شوهرش به عهده‌اش است که آماده کنه. اما این غیر اون است که تمام فضای خانه شهوت بشه. خدا رحمت کنه دارا فرمود که زنان غربی رسالتشان از مطبخ است تا رخت خواب. این تمام رسالت زن غربی است. چرا اینجوری بشه؟ این نیست. این فضای خانه را از حالت قدسی خارج کردن است. و وقت اگر مرد و زن ارزششون به قدسی بودن بود، طبیعی هم غذا، ببینم آدم های متدین منور غذا نمیخورن، خب میخورن، خب لذت هم میبرن. خب بقیه نگاه هم اینجوری میشه. وقت نه، ما مسئله عدم ازدواج، یعنی این یه معضل شده است، نباید معضل بشه. اگه فضای جامعه زنا زدگی نباشه که جوان ما حالا شد ازدواج میکنه، ازدواج میکنه، نشد خب ازدواج نمیکنه، هر وقت شد ازدواج میکنه. این که میبینین علی بزرگترین فشار، یکی از اساتید واقعا خوب میفرمود، میفرمود علی واقعا ما دلمون برای جوانای متدین میسوزه که توی شرایط زنا زدگی چقدر مقاومت سخت است در مقابل شهوت. در صورتی که در یه شرایط عادی اصلا سخت نیست. اصلا یعنی گاهی خودتونم میدانید ما قدیمی‌ها سراغ دارن دیگه که داماد شب عروسی در میرفته است، گم میشدن چون واقعا هنوز آماده نبوده است. یعنی اصلا سوژه شهوت برای ازدواج. این گاهی میگفت آخه چرا بوده، من فکر کردم که مثل مادرم که باید تو خونه بیاد کارامونو بکنه، یه زن باید بگیریم اینجوری کنار هم باشه. اصلا این فضای سالمی بوده است. گاهی طرف رو اصلا معمول قدیمیه دیگه بیدونم معمولیت داشتن، یه عده‌ای کارشون این بوده است که طرف رو تحریج کنن که بتونه شب ازدواج میلش تحریج کنن. نبود از همچین چیزی تو جامعه توحیدی هم چیزی نیست. این جامعه یه برهنگی غرب است که اینجور شده. فکر نکنید یه مسئله که بعد طرف بگه آقا اسلام در مورد شهوت زنان مردان چه کار کرده، چی اسلام گفته یه کاری کنید که اینقدر شهوتران نیستید. وقتی میگه چشم دار من نگاه نکن، فکر توحیدی بکن، خودتون چقدر سراغ دارید. همسر شهیدی را بنده سراغ داشتم که صریحا اومده اون میگه حالا شما میخواد که مثلا یه پشت پناهی برای بچهای من باشید، ولی علی من اونچنان جذب شهید و شهادتم هستم که اصلا مسئله جنسی را بعید بدونم من بتونم برآورده کنم. یعنی اونچنان مسائل روحانی شهیدش و خانواده شهیدش برش غلبه داره که تا ما میخواستیم ازدواج برای این ترتیب بدیم موزرش این بود. خب وقتی فضا معنوی بشه موزل شهوت هیچ وقت نبود است در جامعه های توحیدی، الان درست عکسش شده است. درمانش همینه. دوباره جمله را میخونم، خیلی هم طول کشید. ارزش هر انسان به اندازه معنوی بودن و قدسی بودن اوست. شما الان خودتون ارزیابی کنید، مادرتون، مادر بچهاتون، مادر خودتون، همسرتون، چی شما را باید قیمتی کنید؟ قدسی بودن. دوباره تاکید میکنم این نفی نیاز جنسی را نمیکنه. چه زن چه مرد، جامعه زنازده ارزش حقیقی انسانها را از بین میبرد. ارزش انسان نباید به شهوترانی او باشد، باید به قدسی بودن او باشد. لذا میگوید زانی و زانیه را در شرایط محسنه بکش. یعنی چی؟ یعنی اصلا این دیگه در حد حیوانم نیست، این زیر زمین باید بره، چون اصلا جهت روحش زیر زمینیست. یعنی این آدم واسطه نیست، این تمام اتفاق روحش پایین‌تر از قسمت پایینی بدنش شده است. این آدم میگه که در حد حیوان هم نیست. چنین جامعه‌ای، جامعه زنازده، از یگانگی به تشتت و پراکندگی دچار میشود. نسأل و کبنت او که یا الله